تصور شد. به نظر میاد که پیشگیری آلمانه خیلی راحت‌تر خواهد بود و مسلماً از بین ملت کسانی قابل پیدا خواهند شد که بتونن، یا حتی اگر تکیه کنیم در واگذاری خواه به بخش تعاونی کشور که هنوز تا 25% اقتصاد ایران فاصله زیادی داره، مسلماً طرح تازه اتفاق خواهد افتاد. ولی خب اینم هست.
بله قطعا فرمایش جنابالی کاملا درسته. در واگذاری ها باید نهایت دقت صورت بگیره، از اموال بیت المال بایستی صیانت بشه و ولی وقتی که واگذاری انجام شد، یعنی با این فرض که همه چیز درست انجام شده، از اموال بیت المال به خوبی صیانت شده، توجه شده به که از اموال بیت المال حیف و میل نشه، بعد از اینکه ما واگذاری رو انجام دادیم دیگه، این که بریم بعد از مدتی، بعد از 2 سال 4 سال بریم بعد بگیم که نه این واگذاری ابطال، خب این اعتماد مردم رو به حاکمیت خیلی کم میکنه.
البته دلایل رو باید سنجید، با تو موافقم، ولی دلایلم خیلی مهمه که آیا دلایل اونقدر متقن هست، مگر این که
بله اگر تخلفی صورت گرفته قطعا باید برخورد بشه، باید تصمیم مناسب گرفته بشه، نمیشه گفت همه موارد صحیح بوده و اینها. ولی به صورت کلی اگر که ما میخواییم واگذاری موفق باشه، این سیاست گذیل اصل 44 قانون اساسی هست به درستی در واقع پیاده بشه، ما باید واگذاری رو به خوبی انجام بدیم، مراقب باشیم که بیت المال حیف و میل نشه
انشالله.
ولی وقتی که واگذاری انجام شد
اون رو دیگه مخدوشش نکنیم.
وقتی که کار درستی صورت گرفته، وقتی که کار درستی صورت گرفته، ما بیایم بهانه جویی بکنیم بگیم که نه چنین بوده و چنان، بعد بریم ابطال بکنیم واگذاری رو، این باعث نارضایتی میشه،
خیلی متشکرم،
باعث اعتماد مردم میشه از
ممنونم.
اینو باید
بهش توجه بکنه. خیلی متشکرم دکتر خدابخشی. خواهش میکنم نویس محترم کمیسیون برنامه بودجه. شنوندگان عزیز، شما گفتگوی رو شنیدید در باره پرسش نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و دارایی به دلیل اشکالات در واگذاری‌های دولتی. برنامه روی خط اقتصاد رو از تهران زنده و مستقیم میشنوید، با شما دنبال میکنیم.
در رادیو اقتصاد میشنوید نگاهی متفاوت به تحولات اقتصادی ایران، شفافیت، نظارت و راستی آزمایی، پرسش از مسئولین و کارشناسان، تحلیل مؤلفه های گام دوم انقلاب اسلامی، همه و همه شنبه تا سه شنبه ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. ایران با ما در برنامه روی خط اقتصاد.
خب عصرتون بخیر باشه. داشتیم راجع به حضور وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس صحبت میکردیم، با بهتون برسونم که وزیر اقتصاد در همین جلسه به دلیل قانع نشدن نمایندگان از موضوع مجوزهای کسب و کار که گفتن همچنان مقررات و بسیاری از ضوابط موجود دست و باگیره و به عنوان یک معضل مخل تولید محسوب میشه، از توضیحات وزیر اقتصاد دارایی قانع نشدن و به او دومین کارت زرد رو دادن. پیشتر هم میدونید که نهم دیماه پارسال بود که درباره مشکلات شرکت کش و صنعت نیشکر هفتپه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانع نشدند و نخستین کارت زرد رو به ایشون دادند. اگرچه وزیر اقتصاد امروز اعلام کردند که زمان صدور مجوزهای کسب و کار از 100 روز به 7 روز کاهش پیدا کرده. شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، طبق آمار ایران یا بهتر بگم طبق آمار ایران، به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی در مناسبات فضای مجازی نداره و در سال 2020 میلادی با تنزل 3 رتبه ای متاسفانه در رده 89 دنیا قرار گرفتیم. برای چند و چون و کندکاوی در این باره به سراغ آقای دکتر حسین نوری خواه رفتیم، مدرس معتمد دانشگاه و پژوهشگر محترم حوزه تجارت الکترونیک، تا نظر ایشون رو هم جویا بشیم. آقای دکتر سلام میگم بهتون، نماز روزتون قبول.
به نام خدا، مندم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان محترم، عرض سلام ادب و احترام دارم و برای همگی آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چرا همچنان در این رتبه و با وجود این همه کار که گاهی هم بسیار پرتمطراق گفته میشه و در بلندگوها دمیده میشه، ما باید در این جایگاه باشیم؟ چگونه است؟
ببینید، به هر حال من فکر میکنم برای این رتبهی که به هر حال حاصل شده، که به هر حال یه وجه از واقعیتون نشون میده، مردم خودشون لمس میکنن و میبینند که چقدر استفاده از خدمات دولت و حاکمیت به صورت الکترونیکی محقق شده. متاسفانه الان با وجود اینکه بسیاری از اداره ها برای خودشون سایت دارن، خدماتی رو ارائه میدن، اما در نهایت استفاده از این خدمات یه مقدار سخته، پیچیدگی هایی رو داره، سامانه های متنوع و متعدد و موانع مختلفی هست در استفاده این مردم، و در نهایت اونجوری که مردم باید و شاید نمیتونن به خوبی از خدمات استفاده کنن. و هدف دولت الکترونیک واقعا اینه که خدمات حاکمیت، و نه فقط دولت، خدمات حاکمیت خیلی آسون، خیلی ارزون، با کیفیت، همه جا و همه زمان در دسترس مردم باشه. خب ما الان به هر حال به این هدف میبینیم که نرسیدیم و خب
ولی آقای دکتر نمیدونم، میخوام نظر شما رو هم به عنوان یک متخصص و پژوهشگر حوزه تجارت الکترونیک ببینم. این خدماتی که اشاره میکنید جالبه، از یه جایی شروع میشه ولی این فرایند کامل نمیشه. مثلا شما در قوه قضاییه سامانه ابلاغ دارید، میاد حتی تا اجرای احکامتون رو هم تقویت میکنید، داریم به سمت دادگاه الکترونیک میریم، ولی نگاه میکنید که یک نوع دلسردی‌هایی در یه جایی وجود داره. مثلا همه فرایندها کامل انجام شده، درست اون نقطه آخر که برای فرض کنید که پرداخت یک جریمه در یک محکمه، شهروندان میبایستی که اسیر بوروکراسی و جغرافیای نامتقارنی باشن که مثلا از این نقطه به یک نقطه، از این و شهر به اون شهر، که حتما باید برید و با کاغذ این کار. به نظر میاد که از منظر ایجاد کنندگان یا ناظرین این موضوع مخفوله، یا اینکه بازخوردی براش ایجاد نکردن بر اساس نظام پیشنهادات که مردم بتوانند مشکل رو در اونجایی که برخورد کردن بگن. یعنی در دو جا به نظرم ما داریم خطاهایی رو ادامه میدیم.
ببینید، موضوع دولت الکترونیک لزوما موضوع ساده ای نیست و
درسته،
و وجوه مختلفی داره و یک به هر حال اراده قوی و جدی رو میخواد از سمت مدیران، و به هر حال موانع مختلفی جلوی پای مسئولین هست که بخوان این رو اجرایی بکنن. تو کشورهای به هر حال این همت بوده، این اراده بوده و این تلاش بوده و تمرکز بوده و سعی کردن این موانع رو بردارن و موفق بشن. به هر حال موانع مختلف هست. من بخوام فهرستوار اشاره بکنم، به لحاظ فنی اینکه داده‌های عظیمی از اطلاعات مختلف گردآوری بشه، خدمات مختلف بتونه بر اساس این داده‌ها ارائه بشه، نیاز به هر حال پیچیدگی‌های فنی داره، تجهیزات، امکانات، ابزارها، نرم افزارها. خب به هر حال اون چیزی که ما تو ایران می‌بینیم، توی سخت افزار و خریدن تجهیزات واقعا شاید مشکل نباشه، آخرین مشکل این باشه، ولی توی هماهنگی بین سازمان‌ها، توی به هر حال چالش های مدیریتی ما خیلی میبینیم.
خب این قسمت آخر رو آقای دکتر، من مثالی هم که برای شما زدم معطوف به همین موضوع هست. ببینید، شما اشاره میکنید به سخت افزارها، ما الان نرم افزارهای بسیاری رو هم داریم که توسط ایرانی ها داره طراحی میشه. ما الان در ایران گروه‌های از تولیدکنندگان نرم افزار رو که داریم که در همین 4 سال گذشته تحریم دولت آمریکا و همراهانش از داخل ایران نرم افزار به دیگر کشورها میفروشن. من مشخصا اطلاع خودم را هم از اروپا میگم هم کشور کانادا، یعنی با وجود تحریم انقدر نیاز داشتن، درست کمه ولی بسیار امیدوار کننده است. من عرضم اینه که دقیقاً اون چیزی که شما اشاره میکنید اشکال مدیریتی است یا اشکال سخت افزاری نرم افزاری است؟
من فکر میکنم تو همه این لایه‌ها چالش
کدوم‌ها بیشتره؟
به نظر من مهمترین چالش تو همون لایه مدیریتی است واقعا.
به اون کسی که این بینش رو داره که آیا بره به این سمت یا نره.
بله ببینید، ما متاسفانه داریم میبینیم متخصصان خیلی خوبی داریم، حالا نمیگم شاید برترین در دنیا نباشن ولی به هر حال توی منطقه به هر حال آدمای توانمندی داریم، اما توی سطوح مدیریتی که میرسیم برای این یهو تخصص میره کنار و مثلا جایگاه های سیاسی و پیوندهای سیاسی خیلی مهمتر میشه توی این که یه مدیر بیاد و یه جایی بشینه. خب این مرحله لطمه میزنه، یعنی اون جایی که اتفاقا گلوگاهه و یک بینش خیلی قوی میخواد یک مدیر بدونه که الان کجا باید هزینه کنه، اولویت ها چیست، با این چالش هایی که پیش رو هست و تو حوزه‌های مختلف کجا باید سرمایه گذاری کنه، تو چه حوزه‌ای باید بیاد.
من یه مثال دیگه بزنم براتون، آقای دکتر. ببینید، مردم کاملا میدونن یه روز میخواستیم برای گرفتن یا برای پرداخت یک قبض جریمه راهنمای رانندگی باید حتما شما به پلیس بلاویده مراجعه میکردید، اگرچه امروز الان انتظار از راهنمای رانندگی کشور این استش که خلافی رو هم مردم بتونن به صورت الکترونیک دریافت بکنن. میدونیم تبعاتی داره ولی فناوری این امکان رو برای ایران میگذاره، برای مردم میگذاره. ولی شما نگاه بکنید که همون سایت پرداختی که شما فقط ابتدا میتونستید مطلع بشید، امروز دونه بدونه یا کلی میتونید که جرامتون رو پرداخت کنید و ازش تسویه بگیرید. این فرایند چگونه است که در یک سازمانی مدیرانش اینطور میبینن و میفهمن و موضوع رو حل میکنن، در یک سازمان دیگری ما ایجاد میکنیم و مردم رو اذیت میکنیم و متوجه نمیشیم؟
خورید پیاده کردن یک سامانه اینچنین در سازمان به هر حال روالهایی داره. خود مسئولین و مدیران یک سازمان اول باید به این دیدگاه برسن که چنین کاری شدنی و بعد بیان و کارمندان افرادی که باید چنین کاری رو پیاده سازی میکنن باید مجاب بکنن و برن دنبال متخصصین این حوزه و نهایتا مردم رو هم باید مجاب بکنن. تو خیلی از زمین ها ما دیدیم که یه سامانه ای رو راه میندازن ولی خب هیچ توجیهی نداره، گرفتاری ها رو میندازن رو دوش مردم، میبینیم مثلا یه دفعه رنده های تاکسی، یه دفعه مردم همه حالا یه زمانی سی دی به دست باید میرفتن تو کاسینت اطلاعاتشون پر میکردن با سی دی میبردن تحویل میدادن. خب این مدل از دولت الکترونیک واقعا جواب نمیده. اول مدیران باید به این نتیجه برسن که خادم مردم هم باید خدمات به مردم بدن و سعی بکنن که کار مردم راحت بکنن.
درسته.
اگر واقعا این نگاه باشه من فکر میکنم و این اراده باشه بقیه موانعی که من یه سری از این موانع رو فهرست کردم خدمت شما بگم، این موانع قابل حل، موانع فنی، موانع قانونی و موانع سازمانی، اینها موضوعات شناخته شده ای که با تلاش مدیران، با به هر حال فعالیت و با استفاده از متخصصین قابل حل. من فکر میکنم به هر حال سامانه های خوبی توی مملکت وجود داره ولی جزیره‌ای بودن این سامانه ها و اینکه هر سازمان جای خودش رو میره و بقیه کاری نداره، این یکی از موانع مهم و جدیه.
درسته. خب یه اشاره کردم در گفتگوی با شما به نظام پیشنهادات، اشاره کردم نظام پیشنهادات جزی از مدیریت مدرن هست، بهترین و شاید موثق‌ترین ساختار مدیریتی مبتنی بر نظام پیشنهادات رو من در سیره امام علی علیه السلام در توصیه‌ای که داشتن و اینکه باید مردم آزادانه و راحت و نقد خودشون رو به کارگزار بگن در اونجا دیدم و در دانشگاه مدل‌های متعدد رو امروز در حوزه مدیریت داریم. اگر این سامانه‌ها بازخورد مردم رو هم داشته باشن راجع به کارآمدی یا اشکالات خدمات، درستن چون که یکی از شنوندگان نوشته 918-85-36 که یه خلافی صادر از طریق سامانه ناجا از طریق سیستم پیامک نتونستن بگیرن، بنابراین کدوم دولت الکترونیک؟ این بازخورد را اگر داشته باشیم فکر می‌کنم اصلاحات سریع‌تری اتفاق می‌افته در کنار نظارت هوشمندانه و مسئولانه‌ای که اشاره کردید.
همینطوره. من فقط یک مورد رو اشاره بکنم که استفاده از ابزارها و نرم افزارهای متن باز و همینطور حرکت به سمت شفافیت با تکیه بر داده‌های باز یک مسیری است که توی دنیا دنبال میشه و هر چقدر که سازمان‌های ما هم داده‌هایی که تولید می‌کنن، ابزارهایی که تولید می‌کنن و امکانات رو این داده‌ها رو به صورت رایگان بتونن در اختیار مردم قرار بدن، باز کمک می‌کنه به فعال شدن شرکت‌های مختلف و شرکت‌های توانمند که بتونن از این امکانات استفاده بکنن و در راستای رسیدن به دولت الکترونیک کمک‌های جدی رو ارائه بدن.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر نوریخا، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه تجارت الکترونیک. باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
در حالی که سامانه پیام کوتاه مسی 1337 در اختیارتون هست و ممنونم از اظهار نظر و توجه شما شنوندگان، به بازار سکه و طلا میریم. آقای کشیری سلام، عصر بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو
اقتصاد. ممنونم.
و در خدمتتون هستم.
چه خبر از بازار؟
بله، همونطور که اشاره کردم دیروز و پری روز ما این چند روزه قیمت جهانی طلا نوسان زیادی رو داشت، ولی برخلاف نوسانات افزایشی و حتی کاهشی قیمت جهانی، ما در بازار ارز کشور شاهد کاهش قیمت ارز بودیم و همین موضوع هم باعث شد قیمت طلا و سکه با کاهش همراه باشه، به طوری که قیمتایی که امروز داشتیم به نوعی در نوع خودش خیلی جالب است. قیمت هر اونس نقره 25.82 دلار، در حال حاضر هم هر اونس طلا 1766 دلار هست. آخرین نرخ مسبوکات به این ترتیب است که قیمت سکه تر قدیم 9,950,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 10,100,000 تومان، نیم سکه 5,900,000 تومان، روب سکه 3,750,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,100,000 تومان امروز تا بعد از ظهر داد و ستد شد. قیمت یک مثقال طلای آب شده هم 4,360,000 تومان و هر مثقال طلای 18 عیار 4,616,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار هم 1,006,000 تومان هست، قیمت هر گرم طلای 20 عیار 1,118,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,174,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,230,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,342,000 تومان. تا این لحظه قیمت هایی بوده که در جریان بوده. این رو اضافه بکنم، البته قیمت ها آیه خیر خواب به نسبت اول هفته کاهشش خیلی چشمگیر هست.
درسته.
مثلا قیمت سکه تر جدید حدودا 500,000 تومان به نسبت روز شنبه کاهش داشته، قیمت هر گرم طلای 18 عیار حدودا 50,000 تومان هر گرم طلای 18 عیار کاهش داشته و این چند روزه این کاهش های پی در پی. عامل اصلی این کاهش ها قیمت ارز هست که در بازار ارز آزاد کاهش قیمت پیدا کرده.
قیمت ارز هم که حتما شنوندگان ما در جریان تحت تاثیر مذاکرات وین هست و گفته میشه که با توجه به تحولات اقتصادی بیشتری هم که برای کشور در حال رخ دادن هست در تعاملات بین المللی خودش و تبادلات تجاری، قیمت ارز به یک شکل واقعی تری داره نزدیک میشه. بنابراین باید مراقب بود که بیگدار با آب نزنیم و حساب شده عمل کرد. متشکرم از توضیحاتتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
عصر خوب براتون آرزو میکنم. تندرست باشید آقای کشیری. خب خانم ها آقایان، خیلی متشکرم برای همراهی ما در این برنامه. حضورت عرض کنم که 913-16-39 نوشتن کارمند بانک هستن، هم روزه تعدادی ارباب رجوع برای مسدود کردن حساب مراجعه میکنن، در حالی که میشه جلوی قاضی دادگاه کامپیوتری باشه که کل حسابهای افراد رو دسترسی داشته باشن و خود دادگاه اون رو مسدود بکنه و بیهوده مردم رو سرگردان نکنه. حقیقتش این هستش که این فرآیند در قوه قضاییه دوست عزیز و شنوندگان به سمت الکترونیک شدن رفته و همینک این امکان در اختیار قضات اجرای احکام مجتمع‌های قضایی کشور هست. خیلی ممنونم خانم آقایان، مراقب سلامتیتون باشید. در اینجا من ناصر خیرخواه به همراه دیگر همکارانم از رو شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
رازی که شور میبخشد.
زنده میکند خاک.
میتوانیم.
دستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید. توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوانیم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال
در ایام ماه مبارک رمضان، شبکه رادیویی گفتگو هم مثل بقیه شبکه های رادیویی هر روز ترتیل خوانی یک جزء از قرآن کریم رو تقدیم همراهانش میکنه
که در 4 بخش در ساعت‌های مختلف تقدیم همراهان این شبکه میشه.
قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20 دقیقه، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10 دقیقه، حزب چهارم ساعت 17. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستداران اخبار و اتفاقات مهم اجتماعی سیاسی فردا میتونن اهم این خبرها رو از پارک شهر رادیو تهران بشنوند.
پارک شهر یه برنامه اجتماعی با تلفیقی از سیاست که هر روز به مسائل، مشکلات و موضوعات مبتلا به جامعه به زبان طنز و گاهی هم به زبان جدی میپردازه.
متفاوت ترین پارک شهر را تجربه کنید.
هر روز صبح در پارک شهر تازه میشید، چون خبرها هر جای شهر ممکن اتفاق بیفته، اما قطعا یک جای شهر در پارک شهر رادیو تهران نقل میشه. ما اول خبرهای محلی رو میگیم، اما خبرهای مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ادبی، تازه های کتاب، سینما، تئاتر، نمایش‌های خانوادگی جزو مسئولیت‌های اجتماعی برنامه‌ای هست که به مدیر مسئولی گروه برنامه‌ریزی به مدیریت شهری و صاحب امتیازی شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران هر روز صبح از ساعت 6:40 دقیقه تا 8:15 دقیقه به روی آنتن میره. محمد خانی، سردبیر برنامه.
آگاهی از قوانین و حقوق و تکالیفی که هر کدوم از مسئولین با توجه به جایگاهشون بر عهده دارن باعث میشه مردم در نقش مطالبه‌گر منطقی و هوشیار عمل کنند.
برنامه فصل نهم رادیو ورزش فردا به اختیارات و وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی میپردازه.
فصل نهم.
فتن سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه فصل نهم. در این برنامه راجع به عملکرد، اختیارات، وظایف ریاست جمهوری صحبت میکنیم. شما میتونین شنونده برنامه ما باشین رأس ساعت 13:45 دقیقه روز چهارشنبه 1 اردیبهشت ماه 1400 از شبکه رادیویی ورزش.
با 324 انتخاب آسان است.
ویه
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمندم، سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و انتخاب شما همچنان همراهی با این شبکه رادیوی در بخش دوم برنامه ها باشیم. با تو ساعت 22 روی همین موج رادیوی در خدمت شما هستیم. الان هم ساعت 18:55. از شنوندگان عزیزم، اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعتی 2786-2098 در اختیار شماست. خواهش میکنم نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه های این شبکه رادیویی حتما به دست همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنای 162، همینطور سامانه پیام کوتاه روابط عمومی 30,162 همیشه در اختیار شماست. متخواهش میکنم که قبلش همه این نقطه نظرها، نقدها، پیشنهادهای خودتون رو از طریق دوپل ارتباطی که مربوط به شبکه رادیوی اقتصاد میشه به دست همکاران پرتلاش هم برسونید که بتونن اونها رو به زودی رفعش کنن یا اینکه حالا لحاظ کنن مقبولی که شما بهش اشاره میکنید. شنوندگان خوبم، اگر فرصت دارید سری هم به وبسایت شبکه رادیو اقتصاد بزنید، به آدرس رادیو اقتصاد نقطه IR. فایل تمامی برنامه‌های شبکه رادیو اونجا موجود هست. میتونید با توجه به تاریخ و زمان پخش برداشت کنید و شنونده برنامه دلخواه خودتون باشید. حالا اگه برنامه رو شنیدنش رو از دست دادید یا اینکه اصلا به هر دلیلی مایل هستید فایل برنامه رو برای خودتون در جایی ذخیره کنید، امکان برای شما مقدوره.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم های ضد آفتاب بابک در دو نوع رنگی و بی‌رنگ.
وقتتون بخیر، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 6. در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور تأکید شده است. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره دارد؟ الف ماده 7، ب ماده 3، جیم ماده 17، دال ماده 13. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30,222 ارسال کنه. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 5 گزینه جیم یعنی ماده شماره 2 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.